أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جماع قبل از وقوف به مشعر در حج بود. عرض کردیم دو تا حکم اختصاصی داره، یکی فساد حج هست که به نظر ما فساد عقوبتی است نه فساد حقیقی، ولذا همین حج امسال حج واجب این شخص حساب میشه. اما مرحوم شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر و علامه در قواعد فرمودن حج امسال را باید تمام بکنه تعبدن، اما حج فاسد هست و حج سال آیندهش حج صحیح خواهد بود، که این خلاف صحیحه زراره هست. از این بحث بگذاریم، راجع به بحث های جنبی که آیا این حکم از مختصات جماع با زوجه است، مرحوم صاحب جواهر اینجا مطالبی رو مطرح کرده. خب ما قبلا بحث کردیم، ولی چون ایشون مطرح کرده فرمایش ایشون رو عرض کنم. ایشون فرموده که ما موضوع در این روایات رو، برخی از روایات رو بیدیم جماع با زوجه است، ولی علما آمدن حکم زنا و لواط رو هم گفتن مثل همین جماع با زوجه است که قبل از وقوف به مشعر موجب فساد حج. بعد فرموده نه به خاطر اینکه به فهوا تمسک کنند، چون اشد بودن زنا و لواط از جماع با زوجه در حال احرام دلیل نمیشه که اون کفاره ای که در جماع با زوجه است در اینجا ثابت بشه. شاید مثل و من عادف ینتقم الله منه باشه، که با این که عمدن اگر کسی تکرار کنه صید را، روایت داریم که و از آیه استفاده شده که کفاره نداره، با اینکه اشد است تعمد در تکرار صید از خطا در تکرار صید. خطا در تکرار صید کفاره داره، ولی تعمد در تکرار صید کفاره نداره. بعد ایشون فرموده که ما توسط میکنیم به اطلاقات، الرفث و فساد الحج و جماع، لفظ جماع صادق است بر زنا و لواط. خب این فرمایش ایشون به نظر ما در رابطه با جماع النساء خب حرف خوبیه، الرفث و جماع النساء، ولی راجع به این که جماع بر لواط صادق است، اولا انصراف داره، لفظ جماع انصراف داره از به جماع با امرأه. المجامع ظاهرش انسان، مجامع مع کل شخصن، انصراف داره به المجامع و مع امرأتن. وانگهی خب روایت گفت الرفث و جماع النساء، الرفث و جماع النساء گفت، نه الرفث و الجماع. روایت مطلقه ای که سندن خوب باشه که عرفت و حول جما ما ندیدیم که به سند معتبر. بفرمایید بیارید بعدش بیارید. اگرم باشه عرض کردم انصراف داره به جماع نسا، ما روایتی به سند معتبر پیدا نکردیم، چون اونی که روایتی که دیدیم عرفسه و جماع نسا. خب راجع به این که جماع با زوجه این آیا شامل زوجه موقته به مدت قصیره، زوجه منقطعه چند روزه میشه یا نه، بنابراین که این حکم اختصاص داره به جماع با زوجه، چون حرمتش رو ما بحث نمی کنیم. این احکام که یکیش یفرق بینهما، خب این از احکام جماع با زوجه است. حالا فساد الحج خب اطلاق داره، الرفس و فساد الحج و الرفس و جماع النساء شامل زنا می شد تا چه برسه به زوجه منقطعه، ولی یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما که حکم بعدی است که واجب است جدایی این زن و مرد بعد از جماع تا آخر اعمال حج، اون موضوعش بلا اشکال جماع با زوجه است. اون آی زنجانی فرمودن شامل زوجه منقطعه قصیر المده نمیشه، عرفن و زوجه نیست، ولی این فرمایش تمامی نیست. این روایاتی که میگه که جامع اهله جامع زوجته، خب عرفن در عرف متشرعی ملاک صدق زوجه است، صدق میکنه در عرف متشرعی، شارع در زوجیت منقطعه پذیرفته که هذه زوجتان، در روایات عقد منقطعه داریم فاذا قالت نعم فهی زوجتک تقول اتزوجک علا کذا و کذا فی مدت کذا و کذا. در روایات کیفیت عقد منقطع امام می فرماید فاذا قالت نعم فهی زوجتک. خب شارع فرموده که در عقد منقطع، ولو عقد منقطع دو ساعته، هی زوجتک، این چه وجهی داره ما ادعای انصراف بکنیم وقتی شارع میگه هی زوجتک؟ ولو به لحاظ اطلاق تنزیل ما میگیم زوجه منقطعه در مدت کم هم شارع گفته هی از زوجتو که احکام زوجه بار میشه. جامع المحرم زوجته و هی محرمه، بله ان رجل باشر امرأته و هما محرمان. عرض و خدمتون که باز ان رجل بله تعبیر امرأته که یعنی همین زوجته دیگه، بله یه مطلبی هست آی خویی می فرمود در بحث من تزوج زمیتن علا مسلمتن، چون در روایات ما هست کسی که زن مسلمان داره ازدواج بکنه با یک زن کتابیه بدون اذن زوجه مسلمه، این ازدواج باطله. حالا آی سیستانی که سخت تر گرفتن گفتن بنابر احتیاط واجب حتی با رضایت زوجه مسلمه هم این ازدواج باطله، ولی خب این خلاف ظاهر روایته که الا اذا رضیت، نمیدونم حالا ایشون چجور توجیه بکنه این روایت رو. خب حالا اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید این مطلب رو تمام بکنم. آقای خویی سوال میکردن که بالاخره این افرادی که زن مسلمان دارن میرن کشورهای غیر مسلم و با اهل کتاب اونجا ازدواج موقت میکنن حکمشون چیه؟ ایشون فرمود اگر ازدواج کوتاه مدتی باشه که صدق نکنه تزوج ذمیتاً علی مسلمته، این علی مسلمته صدق نکنه اشکال نداره، اون بحث دیگری است. میگه عرفاً تزوج ذمیتاً علی مسلمته یعنی ذمیه رو هوو آورده رو زوجه مسلمت، که حالا اونم معلوم نیست قابل قبول باشه، اطلاقش تزوج ذمیتاً علی مسلمته میگیره ازدواج موقت کوتاه مدت را. ولی حالا خوی اونجا به قرینه علی مسلمتن میفرمود، اما مطلق اطلاق زوجه الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. خب این آبی از تخصیصه، یعنی عرفاً بگیم زوجه منقطعه موقته به مدت قصیره لیست به زوجه ولیکن یجوز و وطعها، این خلاف ارتکاز متشرعی است، ولذا به نظر ما این فرمایش تمام نیست. یفرق بینهما میدونم، حالا این اگه سال دیگه طلاق داده بود یا زوجه منقطعه بود 10 ساله تا سال دیگه مدتش تمام میشد، اونا که قبول داره ایشون که میگیره این روایت، اون که میگه سال دیگه بیان، حالا اون احکام اون تفریق رو میگید که تفریق امسال سال دیگه هم تفریق در حج ثانیه، اون در فاز بقای زوجیته. حالا اگر زوجه منقطعه به مدت طویله بود ولی تا سال دیگه مدتش تمام میشد، یا ابراهیم هبه مدت میکرد، یا زوجه دائمه بود میمرد طلاق میگرفت، خب این روایت که اونو نمیگه، به شرط بقای زوجیت میگه. این هر سبت خدمت میگه، حالا ما حالا اگر یه عقد منقطعه هر سبت خدمت میگه 20 روزه کرده، خب سر نمیخونه که جامع امرأته و هی محرمتون امرأته، خب عرفاً زنش این اونی که زوجه شرعیه اوست، خب اینم که شاره به تعبد شرعی گفته فهیه زوجتوک. خب نه، در بحث فساد حج ایشون پذیرفته که اختصاص نداره به جماع با زوجه، ولو زنا موجب فساد حجه، اما بقیه احکام که لابد منحصر میشه به این عرصه و خدمتون که وجوب تفریق، لابد اونه دیگه، اون مختص به جماع با زوجه است. خب حرفی نداریم، اون قطعا شامل زنا نمیشه، ولی شامل زوجه منقطعه به عقد کوتاه مدت چرا نشه؟ وقتی شارع میاد تعبد میکنه فهی زوجتوک، حالا اون داره اهل او، حالا اون شما امرأته هم وقتی به عرف بگی بابا شارع هم این زوجه منقطعه 20 روزه رو که با هم هستن این گفته هی زوجتوک، بعدم این متفاهم عرفی هم اینه که جدا میکنن اینا رو که با هم دیگه از اون کارهای خلافی که کردن دیگه تکرار نشه. خب عرف استظهارش از روایت اینه، بگیم تازه عقد منقطع 20 روزه که بدبخت پول داده، میگه حیفه تو این 20 روز، حالا اون زوجه دائمه میگه که خب حالا با همین از هم دیگه سیرم شدن، اما دیگه زوجه منقطع 20 روزه عرف اصلا استظهار میکنه از روایت عدم خصوصیت رو برای زوجه دائمه، یعنی اونایی که در این مدت زوجه، شاره هم که گفته زوجه منقطع به مدت کوتاه مدت هم هیه زوجتوک، وجهی ما برای این انصراف نمی‌بینیم. بله؟ نه عرفس و جماع النساء، این جماع النساء رفس هست، یعنی حالا این بحثی است که بعدن میاد، خود روایات مشخص کرده که این حکم مختص مرد نیست، شامل زن هم میشه، احتیاج به این نداریم که ما بگیم عرفس و جماع النساء شامل حکم زن هم میشود، تا شما اشکال کنید که جماع النساء فعل مرد است و فعل مرد خب موجب فساد حج خود مرد است، این صحیحه عرفس و فساد الحج، عرفس و فساد الحج و عرفس و جماع النساء، این شامل خود این حکم زن نمیشه. خب بر فرض نشه که بعداً بحث میکنیم، روایاتی در مورد زن ما داریم. راجع به حکم دوم از احکام اختصاصی جماع قبل از وقوف به مشعر که گفته شده که یفرق بینهما، اصل تفریق بین این مرد و زن بعد از این کاری که کردند، بعد از این خطیئه که مرتکب شدند، خب هیچ محل شک نیست. و اینکه بعضی آمدن گفتن که مختص است این وجوب تفریق به حج سال آینده، این خلاف روایات صحیح است که اصلا در خود همین حج امسال که جامع فی داره یفرق بینهما، که در ضمن روایات که میخونیم این مطلب روشن میشه. منتها عمده بحث اینجا اینه که مبدأ تفریق معلومه، من حین وقوع الخطیئه، غایت تفریق کی هست؟ این مسئله مسئله معرکه آرائیه. ما فعلا سه قول نقل میکنیم تا ببینیم چی میشه. قول اول اینه که گفته میشه که تفریق تا روز عید قربان واجبه، اما بعد از آن تا زمانی که اعمال حج رو تموم کنن و برگردن برسن به اون مکان حادثه، این مستحب خواهد بود. و این قول صاحب ریاض و صاحب حدائق است. چرا این رو گفتن؟ چون گفتن روایات مختلفه، برخی از روایات گفته یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، و ظاهر حتی یبلغ الهدی محله یعنی الی یوم النحر. حالا در اون زمانی که قربانی حج رو انجام میدن و از احرام خارج میشن، این که آی زنجانی فرمودن که حتی یبلغ الهدی محله یعنی حتی یکفرا فی منا ان ذالک الجماع به بدنت یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، یعنی تا این که بیان در منا به خاطر اون جماع شتر قربانی کنن، این تفریق ادامه داره. این خلاف ظاهره، اگه مستند دیگه‌ای دارن الله اعلم، ما که پیدا نکردیم. اگه استظهار از این روایت، ظاهر این روایت همون مثل آیه شریف است که ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، خب اینم داره که و یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، این قبلش اگر میفرمود علیه ما هدیون، اینها باید هدی بدن، هدی که شامل کفاره هم میشه. هدی به نظر آقای زنجانی حداقل مختص به قربانی حج نیست، به کفارات حج هم در کفارات شتر، گاو، گوسفند تعبیر هدی شده. ولذا ایشون میگه که کفارات حج، گوسفند، گاو، شتر، اینا باید شرایط هدی رو داشته باشه، یعنی مثلا ناقص نباشه، چون هدی بر اونا صادقه. روایت هم گفته هر شرایطی دارن. اگر تو این روایت قبلش میفرمود علیه ما هدیون و یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، حرفی نداشتیم، میگفتیم یعنی حتی ینهر ذلک الهدی. ولی روایت اینه، سعی معاویه نمار فی المحرم یقع علی اهله فقال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. و این ظاهرش اینه که یعنی هدی حج، نه اون کفاره جماع. ببینید در صحیحه دیگر معاویه بن عمار داره سألت، که شاید همین مضمون همین صحیحه است با نقل به معنای دیگر، سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمع في خباء واحد الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. خب این مربوط به حج سال آینده است، اینی که الان خوندم. ببینید و علیه الحج من قابل، سال آینده هم باید این شخص که جماع کرده با زنش در حال احرام حج به جا بیاره. سال آینده که حج به جا میاره، اذا انتهى الى المكان الذي وقع به، وقتی رسید به اون محل حادثه که پارسال اون خطیئه رو مرتکب شده بود، فرق محملهما، جدایی انداخته میشه بین این زن و مرد. فلم یجتمع فی خباء واحد حتی یبلغ الهدی محله. خب اون مسلم سال آینده دیگه قربانیه، کفاره نداره، اون دیگه همون قربانی حج داره. خود همین قرینه میشه برای این که اون روایت دیگرم که اول خوندم، فی المحرم یقع علی اهلی فقال یفرق بینهما ولا یجتمعان فی خباء الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله، اون ظهور نداره در هدی کفاره جماع. نه، حتی یبلغ الهدی محله یعنی یوم النهر، هنگامی که قربانی حج رو انجام میدن و تلقی و تقسیم میکنن از احرام خارج میشن. بله، شک نمیکن. نه بابا، چه ربطی داره راجع به جماع در حال احرامه؟ این دیگه کجا بود؟ تو روایت بود، تو روایت بود. این یک اصطلاحی بودی که از قرآن استفاده کرده بودن، تو روایات دیگر هم هست. بله، ظهور حتی یبلغ الهدی محله در همون ذبح قربانی حج است در روز عید. آخه اینا تو روایاتی که شما می‌فرمایید، بابا ما می‌خوایم بگیم ظاهر حتی یبلغ الهدی محله قرینه نداره که مراد هدی کفاره جماع هست، که ایشون فرمودن حتی یکفرا و یفرق بینهما، فتوا دادن و یفرق بینهما حتی یکفرا عن ذلک الجماع ببدنه فی منی، این به نظر ما استظهار قابل قبولی نیست. خب قول اول پس اینجور میگه، میگه که افتراق بین این زن و مرد تا زمان بلوغ الهدی محله که روز دهم ذی‌الحجه است واجبه، به خاطر این روایت. بعد از آن روایت داریم یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی المکان الذی احدثا فیه ما احدثا. فرموده جدایی ادامه دارد بین این زن و مرد تا حج را کامل کنند و برگردند به اون محل حادثه. خب وقتی یک روایتی بگه یفرق بینهما حتی یبلغ الحج و محله، ای حتی یوم النهر، روایت دیگه میگه یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه، مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم اقلش واجب مازادش مستحب. این مثل اینه که یکی بگه که یک بار تسبیحات اربعه در نماز بگو، یه رو باید دیگه میگه سه بار بگو. خب مقتضای جمع عرفی چیه؟ بگیم یک بار واجب، سه بار مستحب. خب این نظر اول. قولم. قول دوم، حالا قول دوم قول صاحب جواهر. ایشون فرموده که آقا حالا ما با تقریب به تقریب منا جمع حکمی میکنید. صاحب جواهر این اصطلاحات اصولی رو وارد نبود، گفتن که مرحوم شیخ حالا مدتی دست صاحب جواهر رفته بود، یه جا گفته بود که دیگه صاحب جواهر میگه این روایت بر اون روایت مقدمه. مرحوم شیخ فرمود که از باب حکومت، صاحب جواهر گفته بود حکومت شنو؟ حکومت چیه؟ حالا اینجور که به خاطرم هست درک کردم، این اصطلاحات اصولی وارد نم، ولی اگر میخواست به زبان اصولی صحبت کنه میگفت بابا صاحب ریاض، صاحب حدائق، جمع حکمی میکنید با وجود امکان جمع موضوعی؟ جمع موضوعی مقدمه. چطور؟ خب این روایتی که میگه که حتی یبلغ الهدی و محله، مفهومش میگه اذا بلغ الهدی و محله فلا یجب التفرق بینهما. خب این اطلاق داره، سواء قضیا مناسکهما و رجعا الی مکان الحادثه ام لا. خب این اطلاق مفهوم، این اطلاق موضوعیش تغییر میخوره به اون روایت دیگر که میگه که و یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه. مفهوم اون روایتی که میگه حتی یبلغ الهدی و محله میگه ولا یجب التفرق بینهما اذا بلغ الهدی و محله، خب سواء قضیا مناسکهما ام لا. خب این روایت میگه اذا قضیا مناسکهما فیفرق بینه فیجتمع آن اذا قضى مناسكهما و رجع الى مكان الحادثه. مرحوم آقای خویی فرموده خداییش این حمله صاحب جواهر ابعد حمله صاحب ریاض. بابا این الغای عنوان لازم میاد، الغای عنوان لازم میاد. یکی میگه تا اذان ظهر قضا نخور، یکی میگه تا اذان مغرب قضا نخور. بگید نه، اون تغییر میزنیم تا اذان ظهر و زمانی بعد از آن که تا اذان مغرب ادامه دارد. این جمع عرفیه، الغای عنوان اذان ظهر شده دیگه. امسک الی اذان ظهر، بعد بگی امسک الی اذان مغرب. خب امسک الی اذان ظهر الغا میشه عنوان اذان ظهر. اون روایتی که میگه که حتی یقضی ها مناسکه، ما اگر عقص کنیم بگیم واجب است، تفرق تا اداء تمام مناسک حج و رجوع به محل حادثه، خب عنوان حتی یبلغ الحج ملا الغا میشه. این که تقیید نیست، الغاء عنوانه. ولذا این جمع ابعد القولین است. میگن خب آقای خویی، پس شما قول صاحب ریاض رو قبول داری، قول صاحب حدایق رو قبول داری؟ میگه نخیر، من یه قول ثالثی رو قائلم. این قول ثالث رو از برکات انقلاب نسبت میدونم. اگر نبود این قول به انقلاب نسبت، بله قول اول رو اختیار میکردم. ولی انقلاب نسبت اگر تمام بشه مقدم هست بر حمله بر استحباب. مثلا مثال بزنم، اکرم کل عالم لا بعث به ترک اکرام العالم. اینا جمع عرفی دارن یا ندارن؟ جمع عرفی دارن دیگه. یه خطاب سوم میاد میگه اکرم العالم العادل، دیگه تموم شد. انقلاب نسبت نزداشت نوبت به جمع بر جمع عرفیه به حمله به استحباب برسه، چون اکرم العالم العادل لا بعث به ترک اکرام العالم رو مقید میکنه، میگه لا بعث به ترک اکرام العالم غیر العادل. و او اکرم العالم رو مختص میکنه به عالم عادل. آقای خویی فرموده اینجا هم همینجوره. چطور؟ محسن فرمایش آقای خویی اینه، میفرماید که این روایات چهار طایفه. طایفه اولا خب صحیحه معاویه بن عمار ان رجل محرم وقع علی اهله، امام فرمود که یفرق بینهما حتی یقضی المناسک و یرجع الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. این یک طایفه که میگه در حج حکم این است که یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما و یرجع الى مکان الخطیئه، هنگام بازگشت برگردن به اون مکانی که در اون این خطیئه واقع شده. این طایفه اول. طایفه ثانیه اونیست که میگه که غایت تفرق بلوغ الهدی محله هست. صحیح دیگر معاویه بن عمار، یفرق بینهما ولا یجتمعان فی خباء الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله. نسبت بین این دو طایفه تباینه، نسبت تباین. یکی میگه مثلا تباینی است که جمع عرفی حمله بر استحباب دارد ولی موضوع اینشون با هم متباین هم دیگه، یعنی تساوی هست بینشون، تباینه یا آم بخواست مطلق نیستن موضوع ها. بعد آقای خویی میگه یک طایفه ثالثه‌ای داریم. طایفه ثالثه خوب گوش بدید چیه؟ صحیحه حلبی. در طایفه ثالثه که صحیحه حلبی هست داره که یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. آقای خویی فرموده این روایت مختص است به جماع قبل از وصول به منا. حجاج برای رفتن به عرفات هم مستحب هم مرسوم بوده، از منا می‌گذشتن می‌رفتن سمت عرفات و مستحب هم است در شب نهم در منا بیتوته کنیم. آقای خویی استظهار میکنه از این روایت که موردش جماع قبل از وصول به مناست. حالا ما چجور این استظهار رو آقای خویی کرده بماند، توضیح خواهم داد. ولی شما بنا رو بر این بگذارید که این روایت میگه فلجماع قبل الوصول الى منا یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما و یرجع الى مکان الحادثه. نه مفهوم نداره. در مورد جماع قبل از وصول به منا حکم این است که غایت تفرق رجوع به مکان حادثه است. خب این طائفه سوم اخص مطلقه از کدوم طائفه؟ از اون طائفه دوم که میگفت که اذا جامع المحرم و امرأته یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله. میگه الا اذا کان الجماع قبل الوصول الى منا. پس طائفه ثانیه مقید میشه به چه فرضی؟ کأنه طائفه ثانیه اینجور میشه فلجماع بعد الوصول الى منا یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله. این میشه دیگه، چون طائفه ثالثه مختص بود به جماع قبل از وصول به منا، حالا در بین راه تا مکه یا تو مکه تا منا، بالاخره قبل از رسیدن به منا که میخوان برن سمت عرفات، اونجا گفت که یفرق بینهما حتی یرجع الی مکان الحادثه. این طایفه ثانیه رو مقید میکنه، میگه این که گفتیم در طایفه ثانیه حتی یبلغ الهدی محله، فرض جماع قبل از وصول به منا رو خارج کنید از این طایفه ثانیه، مختص کنید طایفه ثانیه رو به فرض جماع بعد از وصول به منا. خب پس طایفه ثانیه اینجور شد، در جماع بعد از وصول به منا غایت تفرق بلوغ الهدی محله هست. خب وقتی طایفه ثانیه شد اینطور اخص مختص به جماع بعد از وصول به منا، این طایفه ثانیه نسبتش با طایفه اولا منقلب میشه. تا حالا تباین بود، حالا شد عموم و خصوص مطلق، چون طایفه اولا مطلقه. فلجما یفرق بینهما حتی یرجع الی مکان الحادثه، طایفه ثانیه به برکت اون طایفه ثالثه شد اخص و مختص به جماع بعد الوصول الی منا، اونجا رو میگه که حتی یبلغ الهدی محله. خب طایفه اولا رو تخصیص میزنیم، میگیم این که در طایفه اولا گفت که حتی یرجع الی مکان الحادثه حمل میشود بر جایی که جماع قبل الوصول الی منا بوده، نتیجه میشه تفصیل. اگر جماع در حج قبل از وصول به منا باشد، در بین راه تا مکه یا در بین راه یا در خود مکه تا منا، حکم این است که باید تا بعد از انجام مناسک حج و رجوع به این محل حادثه جدا باشن این زن و مرد. اما اگر جماع بعد از وصول به منا بود یا بین منا و عرفات بود، نه خیر، اونجا زمان جداییشون خیلی طول نمی کشه، تا روز دهم بیشتر نیست. نگید آقا این چه حکمیه، نه اتفاقا عرفی هم هست. اونایی که تازه محرم شده بودن رفتن اون کارهای خلاف رو کردن، ارفاق بهشون نمی کنیم. بابا شما تازه محرم شدید، رفتی زودی محرمات رو در محرمات احرام رو مرتکب شدی، اما اونی که مدت ها طول کشیده اومده بین راه صبر کرده، تو مکه صبر کرده، اومده منا، تو منا طاقتش تموم شده، خب کفاره باید بده، فساد حج رو ما قبول داریم، اما برای تفرقشون خیلی این خلاصه لیلی و مجنون رو از هم جدا نکنید، همون تا روز دهم از هم جدا باشن کافیه، چون اینها تخفیف بهشون دادن. این عرفی هم هست. این که تو مناسک آخویی عبارتی داره اون اشتباهه، تفسیر رو اینجور میگه، میگه تفصیل بین جماع قبل از تجاوز از منا و بین جماع بعد از تجاوز از منا. نه، این با نظر آخویی جور نمیاد. آخویی تفصیل میده بین جماع قبل از وصول به منا و جماع بعد از وصول به منا و بعد از تجاوز از منا. تو خود منا هم اگر این حادثه رخ بده، آخویی میگه این یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله. پس تفصیل بین وصول به مناست و عدم وصول به منا. حالا اجازه بدید. آها، چرا آخویی؟ حالا میمونه طایفه رابعه. طایفه رابعه رو فردا عرض میکنم. اون روایتش به نظر آخویی ضعیفه. علی بن ابی حمزه بطائنیه، اصلا آخویی مطرح نمیکرد، مهم نبود به نظرشون. حالا چرا آخویی راجع به این طایفه ثالثه روایت رو اینجوری معنا میکنه؟ استثار کرده جماع قبل از وصول به منا. میگه ها، روایت چی میگه؟ روایت میگه یفرق بینهما، خوب گوش بدید، حتی ینفر الناس. نفر یعنی نفر از منا در روز دوازدهم. بعد میگه ینفر الناس و یرجعا الى المکان الذي احدثا فيه ما احدثا. تفرق بین این زن و مرد ادامه دارد تا اون روزی که مردم از منا کوچ میکنن. طبعا این دو نفر، این دو زن و مرد هم، این زن و مرد هم کوچ میکنن و میان تا میرسن به محل حادثه. پس معلومه محل حادثه قبل از منا که در روز نفر، اول نفر میکنن از منا، بعد میان تا میرسن به اون محل حادثه. نگاه میکنن به اون هتل مثلا در اون خیابان در مکه، میگن هذا المکان الذی احدثنا فیه ما احدثنا. روایت میگه ینفر الناس و یرجعا، یعنی بعد از نفر از منا تازه میان رجوع میکنن، میرسن به اون محل حادثه. خب پس محل حادثه قبل از مناست، که محل حادثه قبل از منا بود، اومدن رسیدن به منا، حالا موقع برگشت از منا که کوچ میکنن میان میرسن به محل حادثه. ولذا ایشون میگه بعد از نفر، بعد از نفر روز دوازدهم، بعد از نفر روز دوازدهم نفر میکنن، از منا کوچ میکنن، میان تا میرسن به محل حادثه. پس معلوم میشه محل حادثه تو منا نیست، بین منا و مشعر هم نیست، بین مشعر و عرفات هم نیست، جایی است که از منا که کوچ میکنن میان میرسن به محل حادثه. خب این روایت شد موردش فقط جماعه قبل از وصول به منا. پس انقلاب نسبت درست شد. شما انقلاب نسبت رو قبول نداری؟ چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ قبول نداشته باش. آخویی میگه من قبول دارم، من با کبرای انقلاب نسبت میام مشکل رو در اینجا حل میکنم. حالا ما انقلاب نسبت رو مثل شما قبول نداریم، عرفی نمیدونیم، ولی ببینیم اشکالات دیگری با آخویی وارد میشه یا نه. انشالله فردا.